بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 196 امین جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 9 از سوره مبارکه مائده، آیه که در آن الله تعالی می فرماید وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرة و اجر عظیم. این آیه بیانگر این مسئله است که الله متعال وعده داده. وعد الله به چه کسانی وعده داده؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات، کسانی که ایمان بیاورند و در کنار ایمانشان به اقتضای ایمانشان عمل کنند و کارهای شایسته و درست انجام بدهند. لهم مغفرة و اجر عظیم، این گونه افراد پاداشی که برای آنها قرار داده شده مغفرت الهی است، بخشش و گذشت از گناهانی که انسان به اقتضای انسان بودنش به آن مرتکب آنها می شود و به علت اینکه ایمان آورده و پذیرفته و باور داره به اینکه الله متعال معبود برحق اوست، بلکه تنها معبود برحق اوست، پروردگار نیز اشتباهات او را می بخشد و اجر عظیم و پاداش بزرگی برای اینها وجود دارد. این آیه بیانگر چندین مسئله است. اول اینکه الله متعال ما را آفریده و تمام جهان هستی را آفریده تا تنها او را عبادت بکنیم. سپس برای ما انواع هدایت‌های بشری و کتابی فرستاده تا بتوانیم در جاده مستقیم یکتا پرستی باقی بمانیم و پروردگار به کسانی که این کار را انجام می دهند و می پذیرند، ایمان می آورند به وجود الله، به ربوبیت الله، به الوهیت الله، اینکه الله خالق آسمان ها و زمین است و اینکه تنها او شایستگی عبادت را دارد و به اقتضای آن نیز عمل می کنند، خود را تسلیم امر الهی می کنند، هر چیز که پروردگارشان بگوید انجام می دهند، اینها مورد وعده الهی قرار می گیرند. الله متعال وعده می ده، وعده به خوبی ها، به بهشت، و در مقابلش وعید هم دارد. وعید برای کسی است که راه کفر در پیش بگیره و اعمال بدی را انجام بده به اقتضای کفرش. وعده و وعید دو مسئله بسیار بزرگ است که حتی پیامبران نیز در راستای آن عمل می کردند. پیامبران بشیر و نذیر بودند. بشیر یعنی این که بشارت بدهند. بشارت به چی؟ به وعده های الهی. و نذیر بودند، نذیر یعنی انذار دهنده. از چی؟ از وعیدهای الهی. و حتی کتابهای آسمانی هم اینگونه بودند، کتابهای آسمانی هم بشارت می دادند و انذار می دادند. تمام اینها داره بر می گرده به آن چیزی که الله متعال مشخص کرده که کسی که ایمان بیاره مورد وعده الهی قرار میگیره. و یک قاعده کلی که در قرآن بارها تکرار میشه اینه که ان الله لا یخلف المیعاد، الله متعال خلف وعده نمیکنه، حتما به وعده های خودش عمل میکنه. مسئله دیگری که در این آیه وجود داره اینه که ایمان اقتضا داره، یعنی اینکه انسان وقتی یک چیزی رو پذیرفت به عنوان ایمان، باور پیدا کرد و گفت من این را قبول کردم، من این مسئله را پذیرفتم، بعد از آن باید به مقتضیات آن پایبند باشه. و اگر شخصی موضوعی را بپذیرد و به مقتضیات آن عمل نکنه، هیچ کس این ادعا را از اون نمیپذیره. وقتی که بنده گفت که من قبول کردم که الله پروردگار من و تمام جهانیان است و پذیرفت که تنها اوست که شایستگی عبادت را دارد، وقتی که این مسئله را پذیرفت باید به مقتضای آن عمل بکنه و به این موضوع پایبند باشه. نمیشه که انسان بگه که من الله را قبول دارم و نماز نمیخوانم و روزه نمیگیرم و زکات نمیدهم و عبادت حج را قبول ندارم و پیغمبری پیامبر را نمیپذیرم و قرآن را قبول ندارم. چنین چیزی ممکن نیست. ایمانت اقتضا میکنه که این را بپذیری. این موضوع حتی ما در جهان خودمون هم داریم، در بین انسانها هم داریم. وقتی یک دانش آموز میپذیره که دانش آموز یک مدرسه است، باید به قوانین آن مدرسه پایبند باشه. وقتی که یک نظامی میپذیره که سرباز یک پادگان است، باید به قوانین آن پادگان و فرماندهش پایبند باشه. وقتی که یک شاگرد میپذیره که شاگرد فلان استاد و فلان تاجر است، باید به آن چیزهایی که استاد و مغازه‌دار میگه بایستی که پایبند باشه. و اگر این کارها را انجام نده، اونو بیرون میکنن از اونجا. بعد از اخطار، بعد از انذاری که بهش میدن، در نهایت اگر پایبند نشد بیرونش میکنن. همچنین کسی که پایبند باشه به ایمانش و عمل صالح انجام بده، اون کارهایی انجام بده که الله تعالی به آن دستور داده و از آن کارهایی که او را باز داشته خودداری بکنه، چنین انسانی مشمول وعده‌های الهی قرار میگیره و از این دنیا پروردگار به اون بشارت میده و به پیامبران هم دستور داده که به چنین انسانهایی بشارت بدهند. یکی از صفات مشهور پیامبر ما صلی الله علیه وسلم این بوده که بشیر بوده و قرآن هم بشارت میده و ملائکه هم بشارت میدهند. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. در هنگام مرگ ملائکه‌ای که موظف هستند که روح انسان‌ها را بگیرند، به انسانی که ایمان داشته و استقامت ورزیده در راه ایمانش، یعنی کارهای شایسته انجام داده، بشارت می‌دهند. ترسی نداشته باش، غم و اندوی هم نداشته باش و بشارت می‌دهیم تو را به بهشتی که در دنیا به آن وعده داده می‌شدی. و مسئله دیگری که در این آیه وجود داره اینه که انسان‌های مؤمن، کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح هم انجام دادند، معصوم نیستند. 100% در مسیر زندگی دچار اشتباهاتی می شوند. این اشتباهات ممکنه خواسته باشه، ممکنه ناخواسته باشه، ولی الله متعال به پاس ایمانشان و به پاس اعمال صالحی که انجام می دهند از این اشتباهات می گذرد و آنها را مؤاخذه نمی کنه. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. بار الها اگر فراموش کردیم، یعنی اینکه ناخواسته گناهی را انجام دادیم، او اخطأنا یا اشتباه کردیم، به خطا رفتیم، یعنی دانسته دچار گناه شدیم، ما را مؤاخذه نکن و به پاس ایمانمان و دیگر اعمال صالحی که داریم اشتباهات ما را ببخش. و الله تعالی این وعده را داده که من این کار را انجام می‌دهم. و اینجاست که انسان مؤمن دچار ناامیدی از رحمت الهی نمیشه، هرچقدر گناه بکنه، ولی تا زمانی که توبه میکنه، قبول داره، گناهشو میپذیره، اعتراف میکنه، میگه بار الله من مرتکب این گناه شدم و ازت میخوام که مرا ببخشی، وعده الهی بر اینه که این گناهان بخشیده میشه. مگر اینکه حق الناس در اون وجود داشته باشه که باید حق الناس حتما پرداخت بشه و بر بگرده. لهم مغفره، پروردگار آنها را مورد مغفرت خودش قرار میده و اجر عظیم. و این اجر بزرگ، علمای تفسیر بر این باور هستند که بهشت الهی است. یعنی بعد از اینکه مورد مغفرت و بخشش قرار گرفتن، پروردگار آنها را به بهشت خود وارد می کند. پس راه رسیدن به بهشت اینه که انسان ایمان بیاره و به آن دستورهایی که پروردگار بهش داده عمل بکنه. در مقابل اهل ایمان کسانی هستند که راه کفر در پیش میگیرن، دو دسته بیشتر نیست. والذین کفروا، کسانی که کافر شدند. و کذبوا بآیاتنا، و آیات ما را مورد تکذیب قرار دادند، قرآن را نپذیرفتند و پیامبری رسول الله صلی الله علیه وسلم را نپذیرفتند و گفتند که این کتاب برای ما نیست، به گونه های مختلف. حالا یکی میگه اصلا پیامبر دروغگو بوده و این قرآن هم دروغه، یکی میگه این قرآن کتاب عرب هاست، کتاب عجم ها نیست، یکی دیگه میگه من برخی از آیات رو قبول دارم، برخی دیگر رو قبول ندارم. اینها انواع کفره، انواع تکذیب به آیات الله است. اولئک اصحاب الجحیم، اینا کسانی هستند که اهل دوزخ هستند. یعنی اینکه الله متعال آنها را مورد بخشش خودش قرار نمی دهد. کسی که راه کفر، راه شرک، راه الحاد، راه رویگردانی از دین در پیش بگیره، خودش داره این کار را انجام میده با اون اراده ناقصی که داره، داره این راه رو انتخاب میکنه و میداند که در مقابل چه راهی وجود دارد. الان تمام کسانی که دین گریز و دین ستیز هستن میدونن که راه مقابل آن چیست. اینا کسانی هستن که عاقبتشون جهنمه، از این دنیا بهشون گفتند و این وعید الهیست، ولی تا زمانی که عمر باقی است فرصت توبه هست. اگر بخوان توبه بکنن و بر بگردن، توبه آنها پذیرفته میشه و این از رحمت الهی است که به بندگانش فرصت میده. اگر کسی راه کج رفت و برگشت، هنوز قابل قبوله. سپس فرمود یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، اذکروا نعمت الله علیکم، نعمت الهی یا نعمتهای الهی. علمای لغت میگن که کلمه مفرد وقتی که مضاف قرار میگیره دلالت آن بر عموم است، یعنی اینکه نعمت الله مانند نعم الله است، فرقی نمیکنه. چون فرمود و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، اگر بخواید نعمت الهی را بشمارید توانایی آن را نخواهید داشت، نمیتونید نعمت الهی را بشمارید. خب این دلالت بر این میده که نعمت ها خیلی زیاده، هرچند کلمه نعمت در اینجا به صورت مفرد آمده ولی به معنی نعمت هاست. اینجا میفرماید ای کسانی که ایمان آوردید، نعمت های الهی بر خودتون رو ذکر کنید، اونو بازگو بکنید، در غفلت قرار نگیرید، شکر آن را به جای بیارید. یک نگاهی به خودت بنداز، ببین چقدر روزانه از نعمتهای الهی برخوردار هستی. انواع نعمتهای مادی و معنوی، به هر حال به اندازه کافی از نعمتهای دنیا برخوردار هستی و نعمتهای معنویت هم از سلامتی گرفته تا ایمانت، تا آن راه بندگی درستی که در پیش گرفته ای. اینا همه نعمتهای الهی است که پروردگار به تو داده و ممکنه خیلی ها محروم باشن از این نعمتها. اینا رو یاد بکنید تا فراموش نکنید، دچار فراموشی نشید. یکی از نعمتهای الهی بر شما اینه که اذ هم قومون، به صورت تفصیلی و جزئی این بود که قومی قصد کردند که ایبسطوا الیکم ایدیهم، که به شما دست درازی بکنند. یبسطوا الیکم ایدیهم، یعنی دستانشان را به شما دراز بکنند. تا اینکه چی؟ تا اینکه شما را بکشند. فکف ایدیهم عنکم، و این الله تعالی بود که دست آنها را از شما کوتاه کرد. مشهور در این زمینه که در بین قبائل یهودی که در مدینه ساکن بودند و با پیامبر صلی الله علیه وسلم دشمنی شدید داشتند، روزی نقشه کشیدند تا پیامبر را به سمت خانه های خودشون بکشانند، محل سکونت خودشون، اونجایی که متمرکز بودند، و بعد یک داستان ساختگی درست بکنند که مثلا ما اختلاف داریم و شما به عنوان یک پیامبر بیا اختلاف ما را حل کن، قضاوت کن، و ایشان را در جایی بنشانند و چند نفر برن بالای پشت بام و از بالای پشت بام سنگ بزرگی را بر روی پیامبر صلی الله علیه وسلم بیندازند و ایشان را بکشند. پیامبر علیه السلام رفت برای حل اختلاف آنها و نشست یا او را نشاندن در جایی که خودشون میخواستن و آن چند نفر رفتن که این سنگ رو از بالا پرت بکنن. اینجا بود که وحی نازل شد بر پیامبر که بلند شد و به ایشان خبر داده شد که ماجرا چیست، و پیامبر هم علیه السلام بلا فاصله از آنجا بلند شد و رفت. نقشه های ترور پیامبر علیه السلام هم توسط کفار قریش، هم توسط منافقین و هم توسط یهود چندین بار کشیده شد. حتی یک بار هم آن زن یهودی در فتح خیبر گوسفندی را کباب کرد و در آن سم قرار داد و آورد برای پیامبر تا پیامبر از آن بخوره. حتی این پیرزن هم قصد کشتن پیامبر را داشت. نشان از دشمنی شدید این سه گروه در مقابل پیامبر صلی الله علیه وسلم دارد و این در حالی است که پیامبر در بین آنها زندگی می کند. سه دشمن بزرگ و قسم خورده و اینکه به هر نحوی که بتوانند پیامبر را بکشند، اطراف پیامبر حلقه زده و قصد کشتن او را دارند. ولی چون الله متعال حافظ رسول الله صلی الله علیه وسلم هست و حمایت کننده اوست، این نقشه ها همش برباد می رفت و هیچ کدوم عملی نمی شد. و اینجا هم یکی از این نمونه هاست. و وقتی که این اتفاق افتاد و پیامبر صلی الله علیه وسلم از این نقشه نجات پیدا کرد، این آیه نازل شد که ای کسانی که ایمان آورده اید، این نعمت الهی را فراموش نکنید. به این معنی که نجات دادن پیامبر از این ترور یک نعمت است برای اهل ایمان. به عبارت دیگر، وجود رسول الله صلی الله علیه و سلم در بین مؤمنین یک نعمت بسیار بزرگ است و شکی نیست که رسول الله صلی الله علیه وسلم یکی از بزرگترین نعمت‌های الهی است. کسی که راه هدایت را برای ما مشخص کرده، کسی که الله تعالی او را انتخاب کرده و قرآن را بر او نازل کرده تا مردم را از گمراهی به راه هدایت رهنمود کند، خیلی نعمت بالایی است. اگر این اتفاق نمی افتاد، اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم به پیامبری مبعوث نمی شد، معلوم نبود الان ماها چی دینی داشتیم، یا مجوسی بودیم، یا مشرک بودیم، یا کافر بودیم، یا ملحد بودیم. پس این که ما در جاده هدایت قرار داریم، سبب آن از لحاظ سببی نعمتی است که الله تعالی به ما داده و شخصی مانند پیامبر صلی الله علیه و سلم را برای ما مبعوث کرده. و آیاتی که در این زمینه وجود داره فراوان در قرآن و الله تعالی در این مسئله منت می‌گذارد. در سوره آل عمران، لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. الله می فرماید من منت می گذارم بر اینکه در بین مؤمنین پیامبری را از خودشان براشون مبعوث کردم. که این پیامبر چه کار می کنه؟ یتلو علیهم آیاتهی، آیات الله متعال را بر اهل ایمان تلاوت میکنه و یزکیهم و آنها را از هر گونه پلیدی پاک میکنه و یعلمهم الکتاب و الحکمه و کتاب و حکمت را به آنها یاد میده، قرآن را به آنها یاد میده، آنها را با سنت خودش و روش خودش آشنا میکنه. و این کانو من قبل لفی ضلال مبین، و این در صورتی که قبل از اینکه این پیامبر مبعوث بشه مردم در گمراهی آشکار بودند. و اینک لتهدی الی صراط مستقیم، ای پیامبر تو مردم را به راه راست هدایت میکنی. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا، ای پیامبر ما تو را انسانی شاهد، گواه و مبشر، بشارت دهنده و نذیر، اخطار دهنده مبعوث کردیم. بنابر این نعمت الهی بزرگ که ما تا به امروز از آن بهره مند هستیم، با گذشت 1400 سال هنوز فرمایشات پیامبر در بین ما هست و ما داریم به آن عمل میکنیم، میشنویم، هنوز آن قرآنی که بر پیامبر نازل شده در بین ما هست و ما داریم آن را یاد میگیریم. و معنی این میشه این که قرآن هم یکی از بزرگترین نعمتهای الهی است. اگر شخص پیامبر صلی الله علیه وسلم فوت کرده و از بین ما رفته، ولی فرمایشات ایشان باقی است، ولی آن کتابی که بر ایشان نازل شده و منشأ هدایت است و نور است و برهان است باقی است. و کسانی که از توفیق الهی برخوردار باشند به راحتی می توانند به این رهنمودها دست پیدا بکنند و به آن عمل بکنند، ولی کسی که نخواهد، مانند آن کسانی هستند که با وجودی که پیامبر زنده بود و در بین آنها بود و آنها ایمان نیاورد، به ایشان ایمان نیاورد، اهل نفاق، اهل کفر، اهل الحاد، این نعمت را نباید فراموش بکنیم. خب چگونه ما این نعمت را فراموش نکنیم؟ به پیامبر ایمان بیاریم و به آن چیزهایی که فرموده عمل بکنیم، قرآن را یاد بگیریم، کتابی که بر ایشان نازل شده. این یکی از راه‌های فراموش نکردن این نعمت. ولی کسانی که برای همه چیز وقت دارند، هر کاری باشه وقت دارند، حاضرن ساعت‌ها صرف بازی‌های بیهوده بکنند، ولی وقتی که اسم قرآن به وسط میاد، بیاید قرآن یاد بگیرید، میگن ما وقت نداریم. برای همه چیز استعداد دارن، همه چیز رو بلدن یاد بگیرن، حتی اگر اون چیزایی که یاد میگیرن با زبانهای بسیار دور از زبان خودشون باشه، انگلیسی باشه، فرانسوی باشه، آلمانی باشه، یاد میگیرن. ولی قرآن که برای رستگاری آنها در دنیا و در آخرت اومده، بهانه میارن که ما نمیتونیم یاد بگیریم، زبانش عربی است. زبانهای سختی مانند انگلیسی و فرانسوی یاد میگیرن، بعضیا روسی یاد میگیرن، بعضیا زبان چینی یاد میگیرن که از خود سختر، میگن زبان نیست، حروف الف باش نمیدونم چند صد تا حرف یاد میگیرن، چون دنیاشون اقتضا میکنه که یاد بگیره. ولی از قرآن غافلند، وقت برای قرآن ندارند و این یک زنگ خطره، این یک مشکله که ریشه های آن در ایمانه، که ریشه های آن در اینه که اینها هنوز پروردگار خود را نشناختند. واتقوا الله، سپس فرمود تقوای الهی را پیشه بکنید. یعنی چی؟ یعنی این که تا زمانی که انسان اهل ایمان باشه و دستورات الهی را اجرا بکنه، الله تعالی از او دفاع میکنه، همونطور که از پیامبرش دفاع کرد. چند بار نقشه کشیدن تا پیامبر رو بکشند. و اذ یمکروا بک الذین کفروا، در سوره انفال اومده، وقتی که کفار مکر میکردن، حیله میکردن، نیرنگ میکردن تا تو را بکشند. لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک، تمام راه های ممکن، یا تو را دستگیر بکنن، یثبتوک، دست و پاتو ببندن، تو را در زندان قرار بدهن تا دیگه صدات به دیگران نرسه، او یقتلوک، یا تو را بکشن، او یخرجوک، یا تو را بیرون بکنن از مکه، تبعیدت بکنن به یک جایی که دیگه صدات به اهل مکه نرسه. تمام این کارها را انجام دادن کفار قریش. و یمکرون و یمکر الله، اهل کفر میشینن نقشه میکشن، مکر میکنن، ولی الله هم مکر میکنه. پس اگر بنده بنده الله باشد، واقعا آنگونه که خواسته شده راه بندگی را در پیش بگیرد، اگر تمام دنیا هم دست به دست هم بدهن تا به اندازه یک سر سوزن به این بنده ضرر وارد بکنن، نخواهند توانست، چون الله حمایت کننده این شخصه. در سوره حج آمده که ان الله یدافع عن الذین آمنوا، الله تعالی از انسانهای مؤمن دفاع میکنه. و در قرائت دیگر یدفع عن الذین آمنوا، یعنی بدی ها را از انسان های مؤمن دفع میکنه، دور میکنه، یعنی اینکه آنها وارد حمایت الهی میشند. و در حدیث صحیح آمده که من عادا لی ولیا فقد آذنته بالحرب، کسی که یکی از اولیاء مرا مورد دشمنی خود قرار بده، با او دشمنی بکنه بدونه که با من اعلام جنگ کرده، این چه کسی که بخواد با الله تعالی اعلان جنگ بکنه؟ انسانی که خیلی که طول زیاد باشه بشه 2 متر، خیلی که بلند باشه، یعنی حتی به حد اون سقفی که خودش برای خودش درست میکنه هم نمیرسه، و فراموش میکنه که بالای سرش 7 طبقه آسمان قرار داره. به کجا میخواد برسه این انسان ضعیف؟ و بخواد مکر و حیله بکنه بر علیه اهل ایمان. واقعا اگر انسان در ایمان صادق باشه، هیچ کس نمیتونه به اون ضرری برسانه. نگاهی بندازیم به زندگی پیامبران، در مقابل اقوام کافرشون قدرت داشتن، سلاح داشتن، لشکر داشتن، هیچی نداشتن، دست خالی. از پیامبر نوح علیه السلام که اولین رسول بوده بگیر تا صالح و هود و شعیب و ابراهیم علیه السلام و دیگر پیامبران و آخریش هم رسول الله صلی الله علیه و سلم، چقدر مخالفین سعی کردن که بکشنش. تمام جنگ هایی که صورت گرفت، کفار اونو راه اندازی کردن به نیت کشتن پیامبر، ولی وقتی حمایت الهی باشه، یه والله یعصمک من الناس، الله تعالی تو را از مردم حفظ میکنه، در عصمت خودش قرار میده. و این فقط ویژه پیامبران نیست، هر کسی که اهل ایمان باشه از این حمایت برخوردار خواهد شد. در آیات اومده، مثلا در سوره فتح اومده که و هو الذی کف ایدیهم عنکم و ایدیکم عنهم ببطن مکه من بعد ان اظفرکم علیهم، وقتی که حدود 70 نفر اسب سوار بر بالای سر مسلمان ها در صلح حدیبیه قرار گرفتند، و اگر آنها میخواستند که، یا اگر این که بگیم اراده الهی اگر وجود داشت که آنها بتوانند ضرری به مسلمان ها برسانند، از لحاظ سببی همه چی فراهم بود، بالای سرشون حسن از بالای کوه تسلط کامل بر
آن گروه از مسلمان ها داشتن، کافی بود با تیرهاشون اونا رو بزنن. همه آنها را به سادگی دستگیر کردن، مسلمان ها آنها را دستگیر کردن و بعدم آنها را آزاد کردن، گفتن برید کاری باهاتون نداره، شما آمده بودید به نیت کشتن ما، ما شما را دستگیر کردیم، خوار و ذلیل کردیم، ولی بعد شما را آزاد کردیم. واتقوا الله، پس اگر تقوای الهی را پیشه بکنید، یعنی اینکه بنده مخلص الله بشید، الله از تو حمایت میکنه. همانطور که در تمام این اتفاقات از پیامبرش و از مؤمنین حمایت کرد. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، و انسانهای مؤمن باید بر الله توکل بکنند تا الله حامی آنها باشه، تا الله تعالی از آنها حمایت بکنه. اقتضای توکل اینه، اگر انسان خود را به الله بسپارد و از لحاظ مادی آن اسبابی که لازم باشه رو فراهم بکنه، ولی تمام وجود خود را بسپاره به الله تعالی، اینجاست که حمایت الهی ایجاد میشه و ازت دفاع میکنه، در سخت‌ترین شرایط ازت دفاع میکنه. به هر حال این وعده های الهی است که در این آیات اومده، و اگر ما بخواهیم از عزتی برخوردار باشیم در این دنیا و کفار بر ما تسلط پیدا نکنند، راهش راه بندگی الله است. خود را در مقابل الله تعالی فروتن کن، تواضع به خرج بده، سر تسلیم فرو بیار، ببین الله چگونه تو را با عزت میکنه. من کان یرید العزه، من کان یرید العزه فلله العزه جمیعا، کسی که به دنبال عزت، بدونه که راه رسیدن عزت بندگی الله است، چون این ذات الهی است که هر کس را که بخواهد بهش عزت میده. تو عز من تشاء در سوره آل عمران اومده، و تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء، هر کس را که بخواهی بهش عزت میدی و هر کس را که بخواهی خوار و ذلیلش میکنی، چه در دنیا چه در آخرت. اگر به دنبال کمال هستی، راه رسیدن به کمال اینه که خود را در مقابل الله ذلیل بکنی، خودت رو ذلیل الله بکن تا الله تو رو به کمال برسونه و در مقابل دیگر بندگان عزیزت بکنه. ولی اگر آن انسانی که در غفلت قرار داره و راه کفر در پیش میگیره و در مقابل الله قد علم میکنه و به الله میگه نه، دینتو نمیخوام، کتابتو نمیخوام، پیامبرتو نمیخوام، این انسان انچنان که قرآن میفرماد یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، ای انسان چه چیز باعث شده که تو در مقابل پروردگار کریمت مغرور بشی؟ بازم نگفت که در مقابل پروردگار قهارت و جبارت، گفت پروردگار کریمت، پروردگاری که به تو لطف داره، داره به تو خوبی میکنه، از نعمتهای الهی برخورد، یعنی خیلی زشت داره این کار انجام میدی، شبانه روز 24 ساعت از نعمتهای الهی برخوردار هستی، بازم داری قد علم میکنی، خیلی بی‌معرفتی میخواد، خیلی نمک نشناسی میخواد که انسان این کار را انجام بده. اگر یک نگاهی به نعمتهای الهی بندازی، باید تسلیم امر الهی بشی و بگی آمنت بالله، ایمان آوردم به الله. امیدوارم که الله تعالی به همه ما توفیق بده و از سعادت دنیا و آخرت بهرمند بکنه و این توفیق را به ما بده که بنده او باشیم و به هیچ عنوان پروردگار در مقابل اشتباهات ما دشمنان ما را بر ما مسلط نکنه، آنچنان که در روایات آمده که ولا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافک فینا ولا یرحمنا، و
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.